همه دل به غم پره بشکسته منشونه درد عاشقی دارمه دل بی قراره تر خل دوست دارمه سرده به صدا باره درد عاشقی دارمه دل بی قراره تر خل دوست دارمه سرده به صدا باره
رادیو جوان جوون ایرونی صدا
رادیو جوان جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو. خیلی خوشحالم امروز فرصتی پیش اومد که یکی از شگفتی‌های دنیای ناشناخته روی زمین رو با شما صحبت بکنم، دنیای عجیب غواصی. وقتی از غواصی حرف میزنیم، در واقع از ورود به جهانی صحبت میکنیم که قوانینش با دنیای روی خشک کاملا فرق داره. جهانی ساکت، مرموز، در این حال زنده، جایی که صدا محو میشن، زمان کنتر میشه، انسان ناگهان مهمان قلمرو موجوداتی میشه که میلیون ها سال پیش از ما زندگی میکردن. یکی از عجیب ترین جنبه های غواصی احساس بیوزنیشه. غواصی در آب معلق میشه، نه پایین نه بالا. این حس برای بسیاری از افراد شبیه نزدیکترین تجربه پرواز در فضاست. جالبه بدونیم که بعضی از تمرینات فضانوردان از ابتدا درون حوزه‌های غواصی صورت میگیره. به همین دلیل هم خیلی از غواصان میگن غواصی فقط یک ورزش نیست، بلکه یک تجربه ذهنی و یک و حتی روحی است. در دنیای زیر آب با موجودات روبرو میشیم که گاهی بیشتر شبیه موجودات علمی تخیلی هستند. مایای بسیار رنگارنگ، حتی هشبه‌هایی که وقتی بهشون خیره میشی متوجه نمیشی کی محو شد، یا ماهیای بزرگی که فقط با یک حرکت ساعت‌ها در آب غوطه برن. نکته جالب دیگه اینه که انسان در زیر آب بسیار آسیب پذیره، بیشتر از اون چیزی که فکر میکنه. تنها چند متر پایین‌تر فشار چند برابر میشه. کوچیک‌ترین بی‌توجهی میتونه خطرناک هم باشه. به همین خاطر غواصی ورزشی است که احترام به طبیعت، نظم آموزش و آرامش در اون حرف اولو میزنه. شاید عجیبترین بخش غواصی سکوت زیر آب باشه. سکوتی که باعث میشه آدم صدای نفسهای خودش رو بشنوه، ضربان قلبش رو حس بکنه، برای دقایقی از ذهن شلوغش فاصله بگیره، روزمرگی رو بذاره کنار. برای خیلی ها غواصی نوعی مدیتیشن عمیق در دل طبیعت. در نهایت باید گفت غواصی فقط کشف دنیای زیر آب نیست، کشف خود انسانه در شرایط متفاوت، جایی که فروتنی در برابر طبیعت معنا پیدا میکنه. ممنونم از اینکه شنونده ما بودید.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را میشنوید.
صدای آقای حجت گنجعلی خانی رو شنیدید، مدرس ارشد فدراسیون غواصی، و بهتر بگم یه غواص که امروز در پرونده ویژه همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام به شما، صبح شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
این دنیای شگفت انگیزی که برای ما گوشه هایی از اون رو توصیف کردین همیشه هیجان انگیزه. خیلی وقتا گفته میشه که اونقدری که ما راجع به مریخ میدونیم، راجع به اعماق اقیانوس های سیاره زمین خودمون نمیدونیم. ظاهرا کلی در واقع ناشناخته ها همچنان پیش روی بشر هستش. و البته هر بار صحبت از زیر آب، دنیای زیر آب مطرح میشه، آدم یاد داستان های علمی تخیلی میفته، یاد ژول ورن میفته. دست کم برای من اینطور هستش، شاید برای برخی هم اینطوره، شاید برای احسان مثلا تو یاد نمو میفتی، کارتون نمو. احسان
نه کارتون بینی چون چون نبودم یاد کارتون نمیافتم.
وقتی میگیم اقیانوس، وقتی میگیم دنیای زیر آب، جهان زیر آب،
دوران ابتدایی کودکی میافتم. من ابتدایی که میرفتم، دوم سوم ابتدایی که زیاد میرفتم اون باز استخر.
استخر نه
چون یاد کارتون نمیدم، یاد کارتون نمیافتم. یا دوران کودکی میافتم.
ما راجع به اقیانوس داریم صحبت، راجع به دریا داریم صحبت.
میدونم خب من یاد کودکیم دریا میرفتیم، اون موقع زیاد میرفتیم که دریا، اون موقع دریا بود واقعا.
دریا بود؟
آره میرفتیم شمال. اصلا از نزدیک که میشدیم ساحل رو میدیدیم، دریا رو میدیدیم. الان همه جا ساختمون سازی شده، بعد انقدر نگاه بکنیم یه دریچه دو متری پیدا بشه یه لحظه آبو بتونیم ببینیم. اصلا برو شمال نگه کم میری ها.
من اتفاقا هفته پیش بودم.
میری رشت، اونجا رشت. ساحل نداره.
ساحل داره.
رشت کجا ساحل داره؟
رفتم اصلا سمت انزلی و اینا.
همون تو مسیر، آره تو مسیر ساحل هست. ولی مثلا میری کنار خودش دریا، انقدر قطاری ساختمون سازی و
آره ساختمون سازی شده نمیشه دید. و به همون اندازه هم مثلا کیسه های زباله و اینا هم هستش دیگه،
خیلی بیشتر
کیسه پلاستیک. حالا احسا اصلا موضوع میمونی نیست، امروز قراره که راجع به اعماق اقیانوس صحبت کنیم. زندگی قواص چطوری میتونه باشه؟ آقای گنجعلی خانی کلی تجربه دارن. آقای گنجعلی خانی، وقتی میگیم دنیای زیر آب، اولین چیزی که خود شما یادتون میفته چیه؟ کجاست؟
خب اجازه بدید برگردم به اول صحبتتون. گفتید شگفتانه‌های عجیبی که انسان هنوز بهش نرسیده. خب واقعیت هم همینطوره، اینا فکت علمیه. 80% حیات کره زمین زیر آبه. شما بفرمایید چند درصدش کشف شده؟ خیلی خیلی کم. و جالبتر این که حتی یک موقعیت، یک فضا تو همین جنوب خودمون که اتفاقا فضای غواصی تو ایران زیاده، من گریزی بزنم به صحبت آقای احسان عزیز، اتفاقا چند سالیست همت شده و این ورزش یا به نظر من این آرت علمی اضافه شده به هیجانات داخلی ایران.
هنره در واقع غواصی؟
هنر غواصی دقیقا یک هنره که حالا بهش اگر صلاح بود میپردازیم. من ورزش الزاماً نمیدونم. این هنر در واقع شگفتانش تو ایران ما، تو جنوب ما خیلی خیلی زیاده، سایت های بسیار زیاده. ما تقریبا هر ماه یا هر فصل میشنویم یک سایت جدید رو آماده پذیرش غواصا کردن. حالا الزاماً غواص حرفه‌ای دوره دیده میتونه مقصود ما نباشه، غواصی که میخواد شروع بکنه. حتی اشاره کردم، حتی اگر یک سایت رو امروز رفتیم اون سایت رو ما شب غواصی بکنیم، دقت بفرمایید شب، فوق العاده است.
یک وضعیت دیگه است.
یک هیجان دیگه است. شب غواصی بکنیم موجودات یا در واقع اون حیات پایین کاملا متفاوت میشه. فرداش میایم با روز قبل متفاوته. لذا سوال شخصی از من پرسیدید، من خودم وقتی خستم به هر طریق خودم رو میرسونم به آب و باور کنید ساعت‌ها زیر آب بتونم بدون شاگرد یا بدون همراه. البته این گریزی بزنم چون مطلب علمی است، در شرایط عادی و قوانین عادی غواصی به صورت تنهایی امکان پذیر نیست. اما تو شرایط خاص برای دوره‌های خاص که اینجا بسیار بسیار استثناست، امیدوارم شنونده ما به این موضوع دقت بکنه، میشه غواصی کرد. من خودم از اون مواردی که خب دوره‌اشو گذروندم و ساعت‌ها زیر آب با موجودات، حتی یک دوربین ورزشی میگیرم دستم، باور کنید دو ساعت رو، یک ساعت و نیم رو، 10 دقیقه اسم میکنه. این معنا داره بگم.
خب این ساعت ها زیر آب بودن با کپسول اکسیژنه، یعنی با خودتون کپسول اکسیژن.
مرسی که صحبتی که زیاد میشنویم. همینجا من یک پرانتز باز بکنم، به هیچ وجه ما نمیتونیم زیر آب اکسیژن تنفس بکنیم، چون در واقع مصرف اکسیژن خالص، وقتی میگیم کپسول اکسیژن، همون چیزی که تو بیمارستان ها متصور میشه شنونده ما، و این از عمق 6 متری به بعد میتونه کشنده باشه. حالا من نمیخوام بپردازم به خطرات غواصی، اما غواصی اینجا از هنر ازش یاد کردم، هنری که قوانین ریز و جزئی داره که اگر بهش بپردازید امن‌ترین ورزش مهیج دنیاست.
خب یعنی بالاخره با کپسول میرید پایین ساعتا؟
با کپسول یا سیلندر هوایی که تنفس میکنیم با 21% اکسیژن.
بهش نمیگیم کپسول اکسیژن، بهش میگیم کپسول هوا،
سیلندر هوا یا تانک هوا.
21% اکسیژن، بقیهش چیه؟ چه گازیه؟
72.8% نیتروژن و 1% هم گازهای دیگه است.
این چیزی شبیه به همین هوایی که در پیرامون،
دقیقاً همین هوایی که تنفس میکنیم، با فرق این که به صورت فشرده و خشک شده به سیلندرهای بالیاژ آلومینیوم یا فولاد. الزامن فقط.
صحبتتون بود که درش در واقع در زندگی غواص نظم مسئله اساسی هستش، چون حساب و کتاب داره. شما میرید زیر آب، باید حواستون باشه که همین کپسول در واقع هواتون چقدر گنجایش داره. وقتی میرید زیر آب باید فشار رو در نظر بگیرید، وقتی میرید زیر آب باید فقط پایین رفتن رو در نظر نگیرید، برگشتن رو هم باید در نظر بگیرید. خود این برگشتن داستان‌ها و ماجرایی داره که اگر دیر و زود بشه، اگر که بخواید سریع بیاین بالا، گرفتاری ایجاد میشه. اینا چیزایی که من از دوستای مثل شما شنیدم، از کسایی که در واقع میرن در اعماق آب به نوعی ماجراجویی میکنن. حالا من یه خورده با لفظ آرت و هنر خیلی شاید همدل نباشم، چون گمانم اینه که ما از هنر انتظار داریم که یک تألیفی اتفاق بیفته. یه غواص مگه میره پایین چیزی به دست میاره؟ مثلا یعنی اثر هنری مگه داره خلق میکنه که شما میگید این هنره؟
خب اجازه بدید از آخر صحبتتون بیام به فرمایش اول. اتفاقا آنچه که باید رو تو غواصی ما فرا میگیریم، از یک جا به بعد دقیقاً هنر معلق بودن مثل یک ماهی رو متعجب میکنه. اینجا مثل شنا نیست که ما تکنیک داشته باشیم برای معلق بودن یا پیش روی. اینجا با مثل یک ماهی، با یک حرکت بال شکل، با ابزاری که داریم ما میتونیم حرکت بکنیم.
تکنیک دیگه،
تکنیک هایی که شاید پیش از این بشر تجربهش نکرده. بشر نمیدونه. تو دوره فرض بفرمایید جلوتر و حرفه‌ای تر شدن غواصی، ما یاد میگیریم چه شکلی با دم و بازدم یه جا بتونیم چندین دقیقه معلق بمونیم. مثلا از یک سوژه ماکرو داریم عکس یا فیلم میگیریم. این هنره رو از در واقع اون ذهنیت و اون حس درون من میاد که خب سالهاست توی موقعیت‌های مختلف غواصی کردم. چرا بهش ورزش نمیگیم؟ چون غالبا وقتی از ورزش صحبت میکنیم، مشخصا از آناتومی بدن و شرایط سنی خاصی توی محدوده خاصی باید صحبت بکنیم. اما غواصی از کودکی تا 99 سالگی، از لاغر مفرد تا چاق مفرد، حتی به ما آموزش میدن چطور یک نابینا رو ما غواصی ببریم. خیلی جالبه، چون نابینا حس داره، نابینا لمس میکنه. حالا اگر بخوام دیتیل بگم، بیرون از آب که میشه نوه، بهش میگن عزیزم اگر فضایی رفتیم چیز عجیبی دیدیم، با این اشاره به مثلا دست چپ شما و با حرکات در واقع بدنی میتونیم این حس رو بهش بدیم. و جالب، آمار نشون میده بسیار رویا پردازیشون قشنگتر از چیزی بوده که ما زیر آب دیدیم.
خب این خیلی جالبه که یه نابینا احتمالا زیر آب امکان شنیدن هم هست. یعنی چطوری باید بهشون علائمو بگیم؟
ببینید زیر آب
یه نفر کمکشون میکنه همیشه
مشخصاً زیر آب همه ما ناشنوا هستیم. فرقش اینه که ما میتونیم ببینیم و با یک سری علائم با هم صحبت بکنیم.
توی فیلم این... مستند ببینیم که یه صدای قلقلق میاد یا صدای تنفس میاد. این صدا نیست که شما میشنوید اون پایین؟
کاملا درست گفتید. اول صحبت هم عرض کردم که دنیای زیر آب با چیزی باش مواجه میشیم، سکوت مطلق و شنیدن ضربان قلبه و صدای دم و بازدمیه که اون صدایی که شما شبیه سازی کردید بسیار آرامش بخشه. من میخوام برسم به صحبت اولیه شما که خب این به چه صورت هست، ورود به آب و اون مواردی که باید رعایت بشه. ببینید دوره‌های آموزش غواصی هر کجای دنیا دوره‌های زمانبر و سختی نیست. به ما آموزش میدن خطرات غواصی رو، مثل پایین رفتن چه محدودیتایی داره، چه چیزی باید رعایت بکنید، مثل بالا اومدن چه چیزی رو باید رعایت بکنید. من اشاره کردم یه کودک هم میتونه غواص بشه، چه برسه به آدم بالغ. یه کودک اینا رو یاد میگیره، علائم رو یاد میگیره، بعد از اون میبینید این کودک به همراه تیم همسن خودش اجازه داره ساعت‌ها زیر آب باشه. این که البته میگم ساعت‌ها، اینجا برنامه علمی است، قاعدتاً پارامترها و علائم زیادی وجود داره که ما بتونیم زمان زیر آب بودن رو تعریفش بکنیم. بخشش عمق، بخشش میزان مصرف تنفس شخصه و بخش دیگرش میزان هوایی که با خودش پایین میبره.
راستش بخواین یه مدتی قبل رفته بودم شمال برای کاری و یه غذای خوشمزه شمالی، ماهی هم هست دیگه، توی بازار ماهی فروشی دیدم که مثلا این اشپل این خاویار رو در میارن، یه کیسه هوا هم هستش که اونم در میارن و بعد باهاش غذای مخصوصی درست میکنم مثل دیبیجا و این حرفا که خیلی هم خوشمزه است. این کیسه هوایی که شبیه انگار آب شش هستش، میگن شش در واقع ماهی به زبان عمومی، یک کیسه هوایی هستش که باعث میشه که ماهی با پر شدن هوا در اون بیاد بالا، ارتفاع بگیره، با خالی شدنش بره در عمق. احتمالاً برای تنظیم در واقع ارتفاع ماهیه که میخواد چه عمقی رو در واقع تو چه وضعیتی قرار بگیره. ما وقتی میخوایم بریم زیر آب، ما چطوری میریم زیر آب؟ به خاطر اینکه در شرایط عادی اگه نفسمون حبس بکنیم میتونیم رو آب شناور باشیم، ریه‌مون پر هواست. برای انسان چه امکانی وجود داره که بتونه بره در عمق؟ چی کار میکنید که برید پایین؟ چون وضعیت گرانش زمین در آب یه خود احساس متفاوته دیگه، نه؟
آره بله، که خب خود آب به خاطر چگالی که داره تمایل به بدن انسان اینه که خواهد بیاد بالا دیگه. تو بافتای بدن ما هم که اکسیژن هستش، آب هم تو بدنمون هست و
ریه‌مون هم هست.
آره و فکر میکنم مثلا این که عمودی یعنی سرمون به بالا باشه یا سر و تباشیم خیلی موثر باشه که تو پایین رفتنمون. درسته؟
دقیقاً درست می‌فرمایید. به واسطه ریه‌ای که ما داریم و در واقع مولکول‌های هوایی که تو سلول‌ها و تو چربافت چربی بدن ما هست، مشخصاً سینوس یه پارامترهای زیادی است که نمی‌گذاره ما به زیر آب بریم. اینجا ما میایم معادل 10 کیلو از وزن ما 1 کیلو سرب استفاده می‌کنیم. به چه معنا؟
آها، یعنی وزن همراهمونه؟
بله، بله. خب جزء ادوات قواسی، جزء ورزشه که ادوات و وسایل خاص خودش رو داره. یکی از این ادوات به طرق مختلف استفاده از وزن است. در واقع آماری که من دارم آمار کلاسیکه که میگن هر 10 کیلو 1 کیلو سرب کفایت میکنه. میتونه کم و یا زیادتر بشه، اصولا کمتر میشه. علمان مختلف داره، اجازه بده شروع نکنم. اما ما با استفاده از این وزنه تازه خونسا میشیم. دقت بفرمایید، من اشاره کردم قواس قرار معلق باشه، اون حس زیبای اولیه‌ای که من واقعا از حس درون خودم بیان کردم. قواس نیست کف هر عمقی که از کار داشته باشه یا 1 متر یا نزدیک سطح باشه. قواس مثل همون ماهی که شما اشاره کردید که آب شوش داره و اون کیسه هوایی، میتونه بالا و پایین بشه. چه شکلی پایین میره؟ قواس حرفه‌ای دقیقاً مثل یک ماهیه، حالت خوابیده تمام مدت، پایین میره، بالا میاد، دوباره عمقو میتونه افزایش بده.
چجوری آخه؟
این بیوزنی رو شما تجسم بکنید. من میخوام سادش بکنم. کسی که توی خارج از جو توی یک محیط بدون گرانش زمین وجود داره چه شکلی حرکت میکنه؟ با استفاده از یک نیروی محرک. ما هم برای جلو رفتن یک کفشکی هست به اسم فین، یک باله‌ای داره احتمالاً دیدید.
شناگرها استفاده می‌کنن.
شناگرها کوچیکش رو استفاده می‌کنن برای تمرین. ولی این
باله‌هایی که
به پا وصله، فقط نیرو محرکه پا هست، اصلا ما با دستکاری نداریم. لذا میتونن برای پیشروی از این استفاده کنن با کمترین اتلاف انرژی. تکرار می‌کنم، بی‌وزنیم. و این بی‌وزنی زیباترین حالت اون مدیتیشنی که من ازش صحبت کردم.
خب یه لحظه من فقط بپرسم که با این حساب الان من اگر 60 کیلو باشم 70 کیلو باشم باید 7 کیلو در واقع سرب در لباس
تقریبا
من گنجونده شده باشه؟
میتونه 5 کیلو باشه، بسته به چه آبی ورود میکنید، آب شیرین یا آب شور.
چطور مگه آب شیرین شور؟
به خاطر اینکه آب شیرین هر 1 کیلوش 1 لیتر حساب میشه، درسته؟ اما آب شور به خاطر نمک و املاحی که داره 1.03، این یعنی
هر
آب
لیترش.
هر 1 لیترش، یعنی آب شور به خودی خودش سنگین تره. یک شخص 70 کیلویی به فرمایش شما تو آب دریا تو شرط عادی فرض بفرمایید 6 کیلو 6 کیلو نیم کفایت میکنه.
خب
7 کیلو کفایت میکنه، اما اگر باده آب شیرین شد میزان وزنش کمتر
میشه. خاطر همینه دریای حالا دریاچه سابق و ببینید دریاچه سابق ارومیه که شور بود، خیلی افراد خیلی راحت میگفتن تو شنا میکنن و نگهشون میدارن.
کاملا درسته، کاملا شناوری مثبت میده و شما رو سطح نگه میداره.
خب من برگردم به این که ما میخوایم بریم در عمق، اتفاقا دنبال این هستیم که یه جوری به اعماق آب بریم و به قول شما اون جهان ناشناخته رو اون زیر ببینیم و مشاهده کنیم و حس بکنیم، لمس بکنیم. بنابراین ما یه مقداری وزنه با خودمون همراهمونه به معنی قواس که بتونیم شرایط برابر رو ایجاد بکنیم، شرایطی شبیه به شرایطی که در زمین تجربه میکنیم، روی سطح زمین تجربه میکنیم، راه میریم. و برای اینکه در واقع در عمق بخوایم پایین تر بریم بعد یه خورده تقلا بکنیم دیگه، گفتید با اون بالاهایی که به پامون وصل هستش و اینها میتونیم در واقع حرکت بکنیم بریم پایین. و آخه دیدم که توی فیلم‌های مستند قواس سرش لزوما پایین نیستش، اتفاقا عین یه شناگر افقی هستش، ولی میره به عمق، همینطور یواش یواش میره پایین، انگار که در واقع یه شیبی رو داره پایین میره. این پایین رفتنه چطوری اتفاق میتونه بیفته که شما، من متوجه شدم که یه وزنه‌هایی بهتون وصل هستش ولی بازم کمه.
قبل از ورود به آب ما به خونسا بودن وزنمون توی عمق ورود به آبمون باید مطمئن باشیم. برای پایین رفتن دو تا المان دیگه هم داریم، یک ریه ماست، دو البته برای پایین رفتن و بالا اومدن استفاده نمی شود برای یک غواص با تجربه، اما چیزی شبیه جلیقه نجات به تنشون هست که بهش میگن دستگاه شناوری یا به عبارتی بوینسی کنترل دیوایس، BCD مخففش برای غواصهای کل دنیاست به اسم BCD میشناسن. این ابزار شناوری قابلیت تزریق هوا درون خودش داره، عرض کردم قرار نیست برای بالا اومدن و یا پایین رفتن، اما یه جایی که حس کردیم سنگین شده، کجا حس میکنیم؟ زمانی که به عمق بیشتر رفتیم. وقتی که به عمق بیشتر رفتیم فشار بیشتر شده، اون مولکولای هوا چگالتر شدن و اون جسم که ما میتونیم باشیم سنگین تر شده. هیچ وقت برای پایین رفتن با ریه پر که کسی پایین نمیره، حتما در حال تنفس عادی و پیوسته هستیم. برای پایین رفتن یک غواص تو حالت خوابیده میخواد پایین بره، در حالتی که وزنش خونساز میتونه از بیرون دادن هوای ریش،
یعنی با بازدم در واقع،
با بازدم و اتوماتیکوار این تو دوره‌های آموزشی یاد میگیرن تو اعماق مختلف چطوری به اون شناوری برسن. وقتی میخواد غواصی بکنه شما حتما میدونید کجا دارید میرید. شما حتما میدونید میخواد مثلا عمق 20 متری برم. برای عمق 20 متری شما وزنتون رو سنگین نمی کنید، شناوریتون رو جوری در نظر میگیرید که بتونید به راحتی پایین برید. این نکات دقیق بودن یک غواص بخشیش رعایت کردن همین قوانینه، یکی از این قوانین هم در نظر گرفتن محل غواصیش.
متشکرم. گفتگو با آقای حجت گنجلی خانی همچنان ادامه داره، ایشون مدرس غواصی هستن، مدرس ارشد فدراسیون غواصی هستن و جاهایی رو دیدن که ماها ندیدیم. در بخش بعدی گفتگوی امروزمون میخوایم یه خورده راجع به اون چیزای عجیبی که دیدن صحبت بکنیم. بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده، بخش کتابیام رو بشنویم، باز میگردیم، همچنان این گفتگو ادامه داره، میخوایم به این برسیم که اون پایین چی میبینن همه قواصی که میرن. حالا طبیعتا هر جغرافیایی به جغرافیای دیگه شکل و شمایلش، موجوداتش، جانورانش، حتی اشاره کردن ساعت به ساعت عوض میشه، ولی خیلی دوست دارم بدونم که در نوار ساحلی کشور خودمون در خلیج فارس، در دریای خزر، اگه بریم زیر آب چی میبینیم. این گفتگو ادامه داره.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. پروفسور الیزابت لوفتوز از دانشگاه کالیفرنیا ثابت کرد که با پرسیدن سوالهای خاص میشه در پاسخی که افراد ابراز میکنن تغییرهایی به وجود آورد. او در ادامه توضیح میده که مثلا از داوطلبانم میپرسم که ماشینهایی که با هم برخورد کردند با چه سرعتی حرکت میکردند، و در ادامه میپرسم ماشینهایی که به هم کوبیدن چه سرعتی داشتند. در حالت دوم تصور بیشتر افراد این بوده که سرعت خودروها بیشتر بوده. وی با فرض اینکه پرسیدن سوالهای هدفدار میتونه بر حافظه افراد اثر بگذاره به تحقیقاتش ادامه داده. اما آیا امکان جاسازی حافظه دروغین در ذهن افراد وجود داره؟ او برای پی بردن به این مسئله به تحقیق درباره گروهی داوطلب پرداخت. از اعضای تیمش خواست تا با خانواده داوطلبان تماس بگیرند و درباره رویدادهای گذشته زندگی اونها کسب اطلاع کنند. سپس به کمک اطلاعاتی که داشتند در مورد دوران کودکی هر یک از داوطلبان 4 داستان مطرح کردند. 3 داستان درست و 4 محتوای مطالبی باورکردنی اما جعلی. داستان 4 مربوط به گم شدن داوطلبان بود. در کودکی به هنگام رفتن به مرکز خرید و اینکه خانم محسن اونها رو پیدا کرده و تحویل پدر و مادرشون داده. در مصاحبه‌ای که انجام شد این چهار داستان نقل می‌شد. حداقل یک چهارمشون می‌گفتن که یادشون اومد که این اتفاق افتاده، در صورتی که این اتفاق نیفتاده بود. با گذشت زمان جزئیات بیشتری هم به اون خاطره کاذب می‌افزودن. مثلا می‌گفتن اون خانم محسن کلاه عجیب و مسخره‌ای روی سرش بود و یا اسباب بازی دلخواه هم اون روز همراه هم نبود و یا حتی اینکه مادرم خیلی عصبی بوده. پس نه فقط ممکنه خاطرهای کاذب جدیدی رو وارد ذهن افراد کنیم، بلکه باعث بشیم تا به این خاطرات شاخ و برگ‌های کاذب هم بدن بدون اینکه خودشون متوجه باشن. همه ما مستعد دستکاری حافظه هستیم. گذشتمون چندان قابل اعتماد نیست. گذشته‌ای که در واقع بیشتر شبیه بازسازی رویدادهاست و گاهی میتونه به حد افسانه پردازی هم نزدیک بشه. وقتی خاطرات گذشته زندگیمون رو مرور میکنیم، باید بدونیم همه جزئیاتی که به یاد میاریم صحت ندارن. بخشی از خاطرات ما داستان‌هایی هستند که مردم راجع به ما میگن و بخشی از اونها مربوط به تصورات خود ماست که به کمکشون کم و کاستی حافظه رو تکمیل میکنیم. بنابراین اگر بخوایم صرفاً با تکیه بر حافظه خودمون به این سوال برسیم که دقیقاً چه کسی هستیم، ممکنه هویتمون حکایتی عجیب و ناپایدار جلوه کنه. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب مغز داستان شما به نویسندگی دکتر دیوید ایگلمن. این کتاب به صورت جذاب و داستانگونه عملکرد مغز انسان رو بررسی میکنه و نشون میده که چگونه ذهن ما تجربه ها، تصمیم ها و هویتمون رو شکل میده. این کتاب به خوانندگان کمک میکنه تا متوجه بشن که مغزشون فقط یک ارگان زیستی نیست، بلکه مجموعه پویا و فعال از تصمیم گیری، ادراک و خاطرات که ما رو به عنوان انسان میسازه و رفتارها و انتخاب هامون رو هدایت میکنه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من و سیاوش صفارپور عزیز ادامه داره با جناب آقای حجت گنجعلی خانی، مدرس ارشد قباسی. آقای گنجعلی خانی، رسیدیم اینجا که شما اون پایین چیا میبینید، خودتون چه چیزای جذابی دیدید و من میخوام بدونم که حد اکثر عمقی که شما پایین رفتید چه عمقی بوده، کجا بوده، آیا مثل کوهنوردا که میرن مثلا از ایران خارج قله های کشورهای دیگر و جاهای دیگر رو هم فتح میکنن، شما هم رفتید تو آبهای دیگه خارج از کشور مثلا اونجا قواسی بکنید و از تجربیات زیر آب بگید برام؟
بسیار مواجه شدم با عزیزایی که وقتی از آب و از آموزش آب میان بیرون انگار که دنیا رو بهشون دادی خوشحالن. تو این افراد پزشک هست، ورزشکار حرفه‌ای هست، شناگر حرفه‌ای هست، اما همطور که عرض کردم دنیای زیر آب شگفتانه‌ای داره که ما واسه اون شگفتانه اعتیادآوره که مرتباً قواسی میکنه. بسیار جذابه. من نمیخوام احساسی صحبت بکنم، اما واقعا یک هنر احساس گونه است، به خاطر اینکه بعد از این باید نباید هایی که بخشش اشاره شد، البته که این باید نباید ها زیاده بهش نمیشه در یک جلسه پرداخت، خب دوره داره، اما تمام میشه، 5 روز 6 روز تمام میشه. شما اید یک عمر، من خودم رو مثال بزنم، فرمودید کوهنوردی، بنده کوهنوردی، سنگنوردی و غارنوردی حرفه‌ای هم خوشبختانه کار کردم، پرواز خلبانی کار کردم، اما چیزی که من رو گیر انداخت و اجازه نداد دیگه حتی دوستان و رقبای هیجان آورش رو تجربه بکنم همین غواصی بود. عجب. به چه علت؟ به علتی که اجازه بدید در قالب چند تا جمله حس درون خودم بیانش بکنم. شما زیر آبی بی‌وزن حرکت حبابا رو میبینی که کوچیک کوچیک میرن بالا و دارن بزرگ میشن. این یه شگفتان است. پایین‌تر رو نگاه میکنی، همیار تو هین قواسی حباباش به تو میخوره و چقدر این صحنه زیباست. رنگ‌ها رو میبینی بازی میکنن، موجودات عجیبی که اشاره کردید بعضیشون رو میخوریم، ولی زیر آب خیلی خوشگلن، خیلی جذابن. ماهیای مختلفی که فقط دیدنش از نزدیک بسیار هیجان میده. من عرض کردم گذر زمان رو از دست میدیم. چرا؟ به این خاطر که محو چیزی میشه بشر با هر سنی، با هر تجربه‌ای که اینو قبل‌تر ندیده.
خطر چی؟ مثلا کوسه، نهنگ، یه چیزی بیت حالا.
مرسی که اشاره کردید. اتفاقا فکر میکنم شنونده ما هم اولین چیز این تو ذهنش میاد اینم به خاطر فیلمایی است که متاسفانه ساخته شده بعضن از هالیوود که دنیای زیر آب رو به واسطه هیجانی به فیلمشون می‌خواستن بدن در صورت خیلی اغراق‌آمیز ترسناک تجسمش کردن، مثل فیلم آروارهای که همه
مال اسپیلبرگ. بله،
ما قواسی دوره داریم به اسم شارک دایوینگ، قواسی با کوسه ها. آیا کسایی که با کوسه قواسی میکنن مجنونن؟ خیر، بسیار زیباست. یعنی جالبه بدونید کوسه حمله نمیکنه، ما برای کوسه تهدیدیم. اما سوال مشخص رو به صورت کاملا علمی بخوام جواب بدم، کوسه هایی که به انسان حمله میکنند و شرایط خاص حمله ور میشن، اولا که درون خلیج همیشه فارس نیستن، این خیال راحت. دومی که تو شرایط خاصه اون مقوله